الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در باب معادن بود، عرض کردیم یکی از اموری که متعلق خمسه از نظر علماء امامیه و جای هیچ گونه خلاف و شک و شبهه‌ای نیست، مسئله معادنه. که معادن حالا با بعضی از شرایطی که انشاءالله بعداً عرض میکنیم، معادن درش خمس ثابته. خمسی که عرض میکنیم همین خمس مقابل زکاته، چون در کلمات ابو حنیفه نسبت به معدن طلا و نقره بالخصوص مسئله رو مطرح کرده، لکن ظاهرش این است که به عنوان زکات در اونجا مطرحه، نه به عنوان خمسی که خودشون هم در باب غنیمت ولو خصوص غنایم دارالحرب معتقد به اون خمس هستن، در معادن نیستن. این تنها علماء امامیه هستن که بالاتفاق در باب معادن خمس مقابل زکات. زکات یک عنوان دیگری است در مورد خودش، اما خمس هم به عنوان یک پنجم و کسر مشاع در باب معادن هم ثابته. لذا اصل ثبوتش محل تردید و اشکال نیست. و باز عرض کردیم ما ظاهرن گفتیم روایاتی که در باب معادن وارد شده، این روایات علی ثلاثت اقسام، سه نوع روایت در باب معادن ما داریم. یک نوع روایاتی است که اینا را عرض کردیم ازش استفاده می شود که در معادن به همین عنوان خمس ثابته. قال سألته عن المعادن کم فیها، قال الخمس، در معادن خمس ثابته. موضوع سوال معادن به نحو کلیه، سوال جواب امام علیه السلام هم مسئله ثبوت خمس در مطلق معادن. این یک نوع روایت. یک نوع روایاتی هست که مصادیقی و مواردی از معادن رو حکم میکند به اینکه درش خمس ثابته. مثلا سوال میکند از معدن طلا و نقره، از معدن صفر و حدید و امثال ذلک، آیا در اینها خمس ثابته یا نه؟ امام هم در جواب میفرماید خمس ثابته، و ظاهر جواب هم این است که اختصاصی به این معادن مورد سوال نداره، ولو اینکه مثلا مورد سوال معدن طلا و نقره است لکن جواب جوریست که اختصاص ندارد حکم به معدن طلا و نقره. هرچه عنوان معدن برش تطبیق بکند خمس درش ثابته. اینجا یک روایتی بود، در یک موردی وارد شده بود که در معنای اون روایت و همینطور در کیفیت نقل اون روایت اختلاف وجود داشت. و اون روایت با اینکه اشاره هم کردیم، ولی چون روایت خوبی هست و قابل دقته، مناسب دیدم که این روایت رو دو مرتبه متعرض بشیم و بعضی از شبهاتی که درش هست، این شبهات بلکه انشاءالله رفع بشود. سؤال در این روایت از این مورده، سائل سؤال میکند از امام که یک زمین شورزاری هست و این زمین شورزار آب درش اجتماع پیدا میکند و بعد از مدتی این آب تبدیل به نمک میشود، ولی در سطح زمینه، در روی زمینه، زمین شورزاری هست، آب درش اجتماع پیدا می کند بعد تبدیل به ملح می شود. مثلا این یخچال هایی که در زمان سابق وجود داشت، مثل این که اون روز هم اشاره کردم که دو تا جای بسیار بزرگی بود که من دیده بودم، شما هم شاید دیده باشید، اینها رو پر از آب می کردن در روی زمین، منتها با یک قطر نه خیلی زیادی، مثلا یک وجب قطر آب بود، ولی طول و عرضش خیلی فراوان بود. در شبهای زمستانی اینها رو پر از آب می کردن و به واسطه برودت هوا این آب مبدل به یخ می شد. صبح که می شد این یخ ها رو می شکستن و در یک مخزن هایی به نام یخچال اونا رو حفظ می کردن و تابستان تدریجا از اونها می آوردن و می فروختن. حالا دیگه جنبه های بهداشتیش و اینها هم رعایت نمی شد. گاهی یادم میاد یک کیلو یخ که انسان می خرید شاید چند سیر مثلا گل و لای مخلوط او بود، چاره ای نبود. بالاخره تو اون زمین ها آب جمع شده بود و تبدیل به یخ شده بود، یخ ها هم شکسته بودند و در اون مخزن جمع کرده بودند برای اینکه تابستان بیارن بفروشن مردم استفاده بکنن. چون این یخچال های فعلی اینها تازه است، سابق یخچالی وجود نداشت، از همین راه انسان باید از آب سرد استفاده کنه یا از این آب انبارایی که در سابق بود. حالا این مورد سوال در این روایت میگه یک زمین شورزاری داریم که این زمین شورزار آب درش جمع میشه و بعد تبدیل به نمک میشود. فیسیر و ملها، آیا درش خمس ثابت یا نه؟ یه همچین روایتی هست. این روایت حالا در نقلش عرض کردیم اختلاف، در معناشم اشاره کردیم، ولی باز یه دقت بیشتری در معنای این روایت باید بشود. حالا من متن روایت رو مجدداً میخوانم تا اگر کسی حاضر و ذهن نباشه حضور ذهن پیدا بکنه تا ببینیم که مفاد این روایت چیه. این روایت در باب سوم از ابواب و مایجب و فیه الخمس، حدیث چهارم، روایتی است مال محمد ابن مسلم. ظاهرن هم این طریق صحیحه، طریق کلینی، یعنی طریق شیخ. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحه یا ملاحه، از امام باقر علیه السلام سوال کردم که در رابطه با ملاحه نظر مبارک شما چیه؟ فقال و مل ملاحه. امام پرسیدند که مقصود شما از ملاحه چیه تا ما مثلا حکمش رو برای شما بیان کنیم. فقال محمد ابن مسلم گفت مقصود از ملاحه ارزون سبختون مالخه، یعنی یک زمین شورزاری است که یجتمع فیها الماء فیسیر ملحن، ما درش جمع می شود و بعد تبدل به نمک پیدا می کند. پیداست که در روی زمینه، در سطح زمینه، نه اینکه در عمق زمین چنین معنایی باشه، نه در سطح زمینه. فقال، روی نقل شیخ تعبیر امام در جواب این بوده: هذا المعدن فیه الخمس. خب البته کسی ابتداعاً در بادیه نظر میتونه بخونه که هذا المعدن و فیه الخمس، که هذا المعدن رو مبتدا بگیره و فیه الخمس رو خبر بگیره، ولی خب این بعیده، برای خاطر اینکه خمس که اختصاص به این معدن نداره، خمس در سایر معادن مخصوصا در معدن طلا و نقره و امثال ذلک بلا اشکال ثابته، لذا باید اینجوری قرائت کنیم. نمیتونیم بخوانیم هذا المعدن و فیه الخمس، باید بگیم تعبیر و نحوه خواندنش اینطوریه: هذا المعدن فیه الخمس. امام می فرماین اینم یه معدنه و درش خمس ثابته. این در نقل شیخ از محمد ابن مسلم، که اسناد ایشون به محمد ابن مسلم هم صحیحه، این معنا هست. اما صدوق وقتی که این روایت رو از محمد ابن مسلم نقل کرده، اونجا به جای هذا المعدن فیه الخمس نقل کرده مثل المعدن فیه الخمس، کلمه مثل آورده، معناش این است که معدن بودن رو قبول نکرده روایت، مماثلت با معدن رو پذیرفته و خمس رو درش ثابت کرده. حالا این دوتا نقل هست، یکی نقل شیخه اونم از محمد ابن مسلم، منتها اسناد شیخ به محمد ابن مسلم این صحیحه و کسی هم درش مناقشه نکرده، ولی اسناد صدوق به محمد ابن مسلم از نظر بعض الاعلام قدس سره این مورد مناقشه است. لذا وقتی که این روایت رو نقل میکند ایشون، اصلا این سند دوم و نحوه دوم و کیفیت دوم رو اصلا نقل نمیکنه، به لحاظ اینکه ظاهرا مناقشه در سند صدوق به محمد ابن مسلم دارند، لذا روایت رو علا نقل صدوق اصلا ایشون نقل نمیکنه، فقط همون علا نقل شیخ فی تهذیب روایت رو نقل میکنن. خب حالا ما فرض کنیم که همون نقل شیخ در تهذیب، کاری به نقل صدوق از محمد ابن مسلم نداریم. بحث در اینه هذا المعدن فیه الخمس این معناش چیه؟ معناش این است که امام میخواد بفرماید که این ارض و مال هایی که شما محمد ابن مسلم تعریف کردید و خصوصیاتش رو بیان کردید شرعاً معدنه، ولو اینکه عرفاً هم معدن نیست. هذا المعدن یعنی هذا معدن شرعاً، اما ولو اینکه عرفاً و عقلائیاً عنوان معدن نداره، چون یک چیزی است که علی سطح الارض و نمک در همون سطح ارض در اون ارض ماله اجتماع پیدا می کند، عقلائیاً معدن نیست، عرفاً معدن نیست، اما شارع تعبدن گفته این معدنه. خب شارع وقتی که تعبدن یه چیزی رو حکم بکند مجبورن همه بپذیرن، شارع تعبدن گفته هذا المعدن یعنی هذا معدن شرعاً، ایشون اینطوری معنا میکند. لذا در باب معدن میفرماید که ما دو نوع معدن داریم، یک نوع همین معدنهای عرفی و عقلایی مثل معدن طلا و نقره و عرض می شود که صفر و حدید و امثال ذلک، اینا تعبد نمی خواد. اما یک چیزی هم داریم که شما عقلا معدن نمی دونید اما شارع تعبدن گفته هازا معدنون، هازا المعدن یعنی هازا معدنون شرعن و این لم یکن معدنن اغلائیان، و چون معدن شرعی هست این فیه الخمس باید درش خمس داده بشه. آیا این عبارت معناش اینه که میخواد بگوید که در رابطه با معدن ما هم معدن شرعی داریم؟ معدن شرعی یعنی اونی که شارع تعبدن گفته معدنه، و هم معدن عرفی داریم. آیا از این تعبیر امام، ولو اینکه ما نقل صدوق و اینها رو کنار بگذاریم و همین نقل شیخ رو که به عقیده ایشون هم اسنادش به محمد ابن مسلم صحیحه، همین رو هم به تنهایی ملاک قرار بدیم، آیا معنای هذا المعدن فیه الخمس این است که هازا معدنون شرعن و فیه الخمس، یا این که همونطوری که اون روزم اشاره کردم هازا المعدن این در حقیقت یک راهنمایی امام علیه السلامه، میخواد به محمد ابن مسلم بفهمونه که معدن که صحبت میشه و شما خیال میکنید، خیال نکنید منحصره به طلا و نقره و امثال ذالکه، نه اینم معدنه، یعنی از نظر خود عقلا معدنه، از نظر عرف معدنه، نه اینکه شارع تعبدن حکم کرده باشد به انه معدنون. ظاهر همینه که تعبد شرعی در کار نیست، بلکه یک ارشاد و راهنماییه، یعنی به محمد ابن مسلم امام میخوان ارشاد بکنن که خیال نکنی حالا که این نمک در سطح زمین عرض میشود که به وجود میاد، مانند اون مثال یخی که من عرض کردم، نه این از عنوان معدنیت خارجه، نه اینم یکی از معادنه، همونطوری که سایر معادن معدنن اینم عنوان معدنیتش محفوظه. ظاهر اینه. علاوه بر ظهور یک مؤیدی هم برای این مسئله من میخوام عرض بکنم، مؤیدش رو درست دقت بفرمایید. شارع اگر بخواهد بگوید که این تعبدن و شرعن معدنه، دیگه یجب و فیه الخمس این تعبد اضافیه، مثل قید توضیحی میمونه، برای اینکه وقتی که شرعن یه چیزی معدن شد، این تعبد به معدنیت آیا جز برای وجوب خمسه؟ پس یجب و فیه الخمسی که امام بعدش ذکر می‌فرماید و این ظاهرش این است که یک تعبد و یک بیان حکمی است از امام، آیا اجمالاً امام در اینجا دو تا تعبد به کار برده؟ یکی هازا المعدن. خب هازا المعدن اگر معدنیتش به عنوان تعبده، خب تعبده به معدنیت جز برای وجوب خمسه، اثر دیگری بر تعبده به معدنیت باره، یا اینکه اثر، یا فرض کنید اثر ظاهر، اثر ظاهر از تعبدیت به معدن همون وجوب خمسه. پس یجب و فیه الخمس چه معنا داره که تکرار بشه، مگر اینکه به عنوان توضیح این مسئله بیان شده باشه، و اینم خیلی بعیده، برای اینکه از این استبعادها و از این امور بعیده ما رهایی پیدا بکنیم، همون معنایی که ابتداعاً شاید به ذهن اکثر ما یا همه ما میاد، همون معناست. هذا المعدن یعنی امام ارشاد میکند محمد ابن مسلم رو به اینکه تو خیال نکنی که این معدن نیست، اینم یکی از معادن عقلایی است، منتها همونطوری که عرض میکنیم معادن عقلایی هم از نظر شدت وضوح یا اصل وضوح یا خفا در بعضی از اونها به نحو تشکیک و مشکک محققه. یعنی اینطور نیست که همه معادن در وضوح مثل هم باشند یا همه معادن در خفا مثل هم باشند. معادن به نحو مراتب تشکیکی در وضوح و خفا، کما اینکه اشاره میکنیم انشاءالله، با هم فرق میکنند. اگر ما روایت رو اینطوری معنا کردیم، دیگه نمیتونیم ادعا کنیم که در باب معدن ما دو تا ضابطه داریم، یک ضابطه عرفی داریم، یک ضابطه شرعی داریم. ما ضابطه شرعی نداریم در باب معادن. معادن یک موضوع عرفی و عقلایی حکم شرعی برش بار شده، بدون اینکه خودشون یک عنوان شرعی، مثلا اون جاهایی که کسی حقیقت شرعیه و امثال ذالک رو قائل میشه شبیه اونها بخواد در اینجا قائل بشود. لذا به نظر میرسه که روی همین نقلیم که ایشون کرده، هذا المعدن، اولا اینجوری باید خون، هذا رو مبتدا گرفت، المعدن رو خبر گرفت، فیه الخمس هم دنبالشه. امام هم ارشاد میکنه محمد ابن مسلم رو که خیال نکنی که این از نظر عقلا معدن نیست، نه، اینم از نظر عقلا معدنه، و وقتی که معدن شد حکم شرعیش عبارت از وجوب خمسه. لذا ما نمیتونیم در باب معدن دو تا ضابطه داشته باشیم. ضابطه در باب معدن همون اسکورف و غلاو رو معدن میدونن. این یک جهت در روایت. حالا قبل از اینکه به توضیح مراتب معدن بپردازیم، این ذیل روایت رو هم عرض بکنیم و اشکالی که ندیدم کسی تعرض به این اشکال کرده باشه در کتابهایی که من دیدم. حالا ادعا نمی کنم که کتابهای خمس رو همش رو من دیده باشم، ولی اون مقداری که من ملاحظه کردم در هیچ کتابی اشاره به این اشکالی که میخوام عرض بکنم ملاحظه نشده در هیچ کتابی. در ذیل روایت محمد ابن مسلم سوال میکنه، فقلتو ولکبریتو و نفت یخرج من الارض، قال فقال هازا و اشباهه فیه الخمس. یعنی بعد از اینکه امام میفرماید که این ارض ملاه درش خمس هست و این معدنه، اون وقت تازه محمد ابن مسلم سوال میکنه، میگه آیا نفت و کبریت که اینها از خارج، یعنی از داخل زمین بیرون میان، اینا مثلا وضعشون چه جوریه؟ امام میفرماید بر حسب این روایت، میفرماید هازا و اشباهه فی الخمس. خب اشکال در این جهته که وقتی که نمکی که در سطح زمین به وجود میاد، امام میفرماید فیه الخمس، دیگه چه جایی برای سؤال از این است که اگر یک نفتی از زیر زمین بیرون آمد درش خمس هست یا نه؟ خب اگر در نمک به عنوان معدن خمس ثابت باشه، در نفت دیگه به طریق اولا باید خمس ثابت باشه. پس این چه سوالی است که محمد ابن مسلم از امام سوال می کند؟ عرض کردم این اشکال رو ندیدم کسی در ذیل این روایت متعرض شده باشد، ولی خب جای این اشکال هست. آیا اگر در نمک به عنوان معدنیت خمس ثابت باشه، دیگه در نفتی که از زیر زمین خارج می شود این به طریق اولا خمس ثابت نیست؟ پس چرا محمد ابن مسلم دوباره این معنا رو سوال کرده؟ النفت و الکبریت از زمین خارج می شود، آیا درشون چیه؟ امام می فرماین بر حسب این روایت هازا و اشباهو فیه الخمس. این شبهه ایست در این روایت که چطور شده که محمد ابن مسلم از این سوال کرده. بعد از اون سوال و جواب اول این باید به طریق اولا درش خمس ثابت باشه، به طریق اولا عنوان معدنیت محفوظ باشه. چیزی که به نظر میرسد این است که گرفتار سرماخوردگی شدیدی شده بودیم، هنوز آثارش باقیه. در عرض می شود که چیزی که به نظر می رسه برای حل این اشکال و حل این شبهه به نظر من این رسیده، درست دقت بفرمایید، این تشکیلاتی که فی زمان ناهازا برای استخراج نفت از منابع نفتی وجود داره، به طوری که در جاهای مختلف اولا مهندسین متخصص نفت استنباط میکنن که در این زمین نفته، بعدم یک چاه‌های عمیق 2000 متری حفر میکنن تا به نفت میرسن. حالا نفت از چی ترکیب پیدا کرده، چه جوری به وجود آمده در اعماق زمین، اون دیگه باید گفتش که خیلی نه به ما ارتباط داره و نه خیلی هم میتونیم بفهمیم، این دیگه عنایت خداونده. رطوباتی در اعماق زمین اجتماع پیدا میکنه، یک حرارت خاصی در اونجا به وجود میاد، یه مسائل دیگری به اراده خداوند تحقق پیدا میکنه و نتیجتا نفت میشه. حالا اینجوریه، خب فی زمان نهازا وقتی که بخوان یه نفتی رو استخراج بکنن لااقل یه همچین مسائلی لازم داره و این مسائل در زمان سابق مخصوصا در زمان ائمه علیهم السلام که وجود نداشته، چاه عمیق 2000 متری با چه وسیله کسی میتونسته حفر بکنه؟ کدام مهندسی وجود داشته که تشخیص بده که در قعر این زمین نفته و در قعر اون زمین نفت نیست؟ پس این چیه سوال میکند؟ النفت و الکبریت از زمین خارج میشود، چجوری خارج میشود؟ این هیچ راه حلی نداره به نظر من جز این که ما ملتزم بشیم، کما این که در زمان خود ما هم عرض میکنم حالا اتفاق افتاد که بعضی از نقاط زمین از بعضی از عرض می شود که جاهاش خود به خود نفت بیرون می آمد، مثل این چاهای به اصطلاح آرتیزیان که منم دیدم چاه آرتیزیان رو، بدون اینکه موتوری داشته باشه، بدون اینکه به برق اتصال داشته باشه، از قعر چاه همینطور آب میاد بالا و زمینها رو مشروب میکرد. منتها حالا کم شده چاهای آرتیزیان. نفتم باید بگیم در زمانهای سابق اینطور بوده، نه حالا همه جا همه نقاط، بعضی جاها روی خصوصیتی که درش بوده خود نفت اصلا مثل چاه آرتیزیان از زمین بیرون می آمده. و من یادمه در زمان طاغوت، شاید آقایونم بعضی ها یادشون باشه، در همین جاده قم و تهران در دو سه فرسخی زمینی بود مال مرحوم این آقای تولیت آستانه مقدسی قم. این زمین از یک نقطش نفت بیرون میزد، منتها اشکالی که پیدا کرده بود این بود که این نفت دچار سوختن میشد و حالت احتراق داشت، به طوری که از خارج یک کسی رو آوردن برای اینکه این رو مهار بکنه. در ایران و مثل ایران کسی پیدا نمیشد که مهار بکند، اما نفت از روی خود زمین بیرون می آمد و یک حالت اشتعالی هم داشت، بدون اینکه چاهی حفر کرده باشند، بدون اینکه مسئله در کار باشه. عرض کردم شاید بعضی از آقایونم یادشون باشه این معنا. در همین جاده قم و تهران کنار جاده زمینی بود مربوط به مرحوم تولیت، یه قسمت نفت ازش بیرون می آمد مع احتراقن، که برای مهار کردن احتراقش متوسل به این آن شدن. ما باید بگیم که اینی که در روایت بعد از عرض مالهه سؤال از نفت می کنه، اون نفتی که در قعر زمین در 2000 متریه، این که دیگه به طریق اولا عنوان معدنیت داره. این چه سوالیه که محمد ابن مسلم از امام میکنه؟ پس باید یه چیزی باشه که تقریبا یه قدری از این عرض مال هم پستر باشه، و او این است که یه نفتیست که خود به خود می جوشه، از زمین بیرون میاد. آیا اینم درش خمس ثابت یا نه؟ امام می فرماید هازا و اشباهه فیه الخمس. این یک اشکال اصلی در روایت که نیاز به دقت هم داشت، همین معناست که بعد از اون سوال اول محمد ابن مسلم، این سوال دومه در رابطه با نفت چه مفهومی میتواند پیدا بکند و چه موردی میتواند داشته باشد؟ آیا جز از این راهی که به نظر من رسیده شما میتونید حل بکنید این مسئله رو، و الا اشکال به روایت به قوت خودش باقیه؟ تا بعد انشاءالله.